لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 6 تفسير سورة يوسف آية 10. با سلام و صلوات بر ارواح شهدا و درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. خب رسیدیم به اینجا که حضرت یوسف علیه السلام خوابی دید و در این خواب دید که 11 ستاره و خورشید و ماه او رو سجده میکنه. این اتفاق در میان مفسرین بیان شده است که در سن 6 یا 7 سالگی، نهایتاً تا 12 سالگی هم نقل کرده. این محبتی که حضرت یعقوب به یوسف داشت، یکی این بود که آخرین فرزندش بود. مطلب بعدی این بود که با برادرش بنیامین از یک مادر بودن به نام راحیل. مادر رو از دست داده بودن. خواب نداشتن مادر، کوچکی سن، اینها هم عواملی بودن که موجب میشد که حضرت یعقوب به اونها توجه بیشتری بره، نگهداریشون و تربیتشون داشته باشد تا اون فرزندان بقیه‌ای که اونها در یک جایگاه دیگری بودن از جهت قدرت و از جهت سن و از جهت اینکه حالا تشکیل خانواده داده بودن یا نه، اینها مسائلی بود که موجب میشد حضرت یعقوب به این دو فرزند، به خصوص حضرت یوسف، محبت بیشتری داشته باشد. در این صورت جریان حضرت یوسف به اینجا کشیده شد که این محبت موجب شد که برادرای دیگه، یعنی 10 برادر، احساس کنن که ما قدرتی هستیم و ما میتونیم پدر رو، زندگیش رو اداره کنیم و همه کارا رو انجام بدیم. چه کاریه که همه توجهش رو به این دو فرزند کرده؟ ما یه جایگاه ویژه داریم و بابامو اشتباه میکنه این کارو میکنه، که به هر حال اون دوتا رو بر همه ما 10 نفر مقدم میده. خب گفتن طراحی شد بین این 10 نفر برادر که یوسف رو بکشین یا اینکه بندازید در یه منطقه دوردستی که دیگه بابا دسترسی بهش نداشته باشد و توجه بابا بیاد سراغ ما. ما هم در این تخلف بعد توبه میکنیم و دست بر میداریم و به قول بنده انشالله توبه من قبول میشه و جز صالحین میشه. در اینجا که گفتن بحث کشتن و چه کار کردن بود، قال قائلون، گفت قائلی، قائلی منهم، یعنی یکی از برادران، منهم از این 10 برابر، از این 10 برادر یکیشون طرح و پیشنهادی داشت. این برادر اسمش روبین بود، لاوی، یهودا، 3 اسم رش در کتاب‌های تفسیر نوشتن. حالا به هر حال اسمش هر کدوم میخواد باشه، یکی از این 10 برادر که نوشتن باهوشتر و طراح بهتر و فهمش بیشتر بود، گفت لا تقتلو یوسف، یوسف رو نکشی. این طرح کشتن، برادر کشی، به هر حال حرف بسیار منطقی زد. حالا میخواد اون رو مخفیش کنید از بابا، مخفی کنید، ولی برنامه کشتن رو دست بردارید. لا تقتل. خب به هر حال میگن نکشیم چه کارش کنیم، قراره ببریم توی یه سرزمین رهاش کنیم. و القوه، بندازید اون رو، القا یعنی انداختن، بیاندازید یوسف رو، فی غیابت الجب، مجموعه کلمه غیابت الجب یعنی چاه. حالا غیابت گفتن نهانگاه چاه است، یعنی این گردی دهانه چاه که میره پایین، اونجا میگن گنبد میکنن، یعنی مثلا یه مساحت 20 متری رو اون پایین میکنن که زیر این دهانه چاه، اون سردابه این که هست یا کانالی که هست، هرچی از دهانه چاه بیفته پایین به او شخص نمیخوره، او شخص میره اون کنار میشینه. ولذا غیابت یعنی از کلمه غیب هم هست دیگه، یعنی اون نهانگاه چاه، همون جایی که اگر سیلی فرود آمد تو چاه به اون نمیخوره. الجب به اصطلاحاً به چای میگن که سنگچین دورش نباشد، مثل همین تو بیابونا دهانه های قنات و غیره، ولی چایی که سنگچین داره مثلا 6 متر 5 متر تا لبه زمین رو دورش رو با آجر و سنگ میچینن که خاک ریزش نکنه و اگر کسی پا گذاشت با داخل چاه نیفت. پیشنهاد کرد بندادیمش در چاهی که این ویژگی رو داشته باشن، نهانگاه داشته باشد و اینجوری باشه. بعد یلتقت هو، یلتقت از ملاقات است، لقیه برای اینکه التقات یعنی برای اینکه دریافت کنن یوسف رو، بیابند یوسف رو بعد سیاره. بعضی افراد رهگذر، حالا سیاره به ماشین میگن، این بعد سیاره اصطلاحا به قافله این که از شتر و اسب و چوپان و نمیدونم اینها میان رد بشن، این رو بفهمن، حالا صدای یوسف رو بفهمن، یا اینکه بیان سر این چاه بخوان آبی بکشن، یا آب دارن یا ندارن، به هر حال صدای یوسف رو خواهن شنید و اونها به فریادش میرسن و اون سیاره یا اون کاروانایی که رد میشن حضرت یوسف رو با خودشون میبرن. دیگه به هر حال کشتن درست نیست. شما میخواد یوسف رو از بابا جدا کنید، خب بابا موقعی که جدا شد از یوسف نه تنها به یا ده برابر محبت نکرد، بلکه غم و قصه فراق یوسف همه چیز رو بابا از دست داد. نه برادرها روی خوش دیدن، نه بابا روی خوش دید. ما فکر میکنیم که اگر معشوق و محبوب یه نفر ازش جدا کنید اون محبتش میاد سراغ دیگری، نه، اون ناراحتی و غم و قصهش اونقدر میشه که چشمان خودش رو هم از دست میدهد. لذا این برادر که روبین اسمش بود این پیشنهادو کرد که لا تقتلوا یوسف، یوسف رو نکشید، و القوه رو بندادید فی قیابت الجب، در یک جایی که در یک چاهی که نهانگاه هم داشته باشد، بتونه زنده باشد یوسف و از بین نرود. و یلتقته بعد السیاره، بعضی از کاروان ها و قافله هایی که این منطقه می گذرن انشالله او رو دریافتش میکنن و با خودشون میبرن به یه جایی که دیگه به قول ماها نه یعقوب رو پیدا میکند نه هیچی. چرا این تفکر رو اینا داشتن؟ برای که نمیفهمیدن که خدا اگر بخواد موسی رو برگردوند و حفظش کند، از تو خانه فرعون زیر دست فرعون اونو حفظش میکنه. اینا نمیفهمیدن اگر خدا بخواد یوسف رو حفظش کنه، اینا نمیتونن با این نقشه ها او رو از یعقوب جدا کنن و او رو به جایی بره بفرستن که دیگه به قول ما هیچ کس به هیچ کس است. ان کنتم فاعلین، این برادر گفت اگر شما میخواد فاعلین، اگر شما میخواد یه فعلی رو انجام بدید و یه کاری رو انجام بدید علیه یوسف و علیه یعقوب و یوسف رو جدا کنید، این بهترین راهیه که من بدون میگم. دست به قتل و کشتار نزنید، بلکه یه جوری او رو از این بابا جداش کنید. خب این نقشه در واقع تصویب شد بین برادران و جهت اجرا شروع کردند و این کار رو انجام دادند. منشأ این کار حسادت بود. همیشه حسادت در زندگی انسان‌ها ویرانگری ایجاد می‌کند. بخل و حسادت. در روایتی از امام صادق علیه السلام فرمود: آفت الدین الحسد و العجب و الفخر. آفت دین حسادت است، خودپسندی است، فخر فروشی است. در روایت دیگر می‌فرماید: مؤمن قبطه می‌خورد ولی حسادت نمی‌کند، اما منافق حسادت می‌کند الان قبطه نمی‌خورد. در روایت از پیامبر اکرم فرمود: ان الحاسد ساخط لنعمی، فرمود که حسادت خشم مرا برای نعمتهای من ایجاد میکند. یعنی پیغمبر فرمود خداوند موسی بن عمران را از حسد نه کرد و به او فرمود، یعنی خدا به موسی علیه السلام فرمود که حسود نباش، که حسادت خشمیست برای نعمتهای من، سادون لقسم الذی قسمت بین عبادی، و این ناراحت است برای اینکه من نعمتهایم رو بین بندگانم تقسیم میکنم. و من یک و کداله، کسی که حسادت کند از اینکه من به بندگانم نعمتی دادم و میخواد این نعمتها رو من کند از او و نمیتوند ببیند این نعمتها رو، فلست منه و لیس منی، این بنده بنده من نیست و من هم از او نیستم، نیستم از او، یعنی من خدای او نیستم، من رهبر او نیستم، من هادی او نیستم، و لیس منی، او هم از من نیست، یعنی او بنده من نیست. پس حسادت خطرناک است. تا اون روایتی این فرماد، حسادت ایمان را مثل آتش میخورد و نابود میکند. و السلام علیکم و رحمت الله.